زنگ زدم آقای حاصلی چه خبر؟ حالت عادی بله. اگر به قول معروف دیدم شروع کرد گریه کردن و آره ما آقایون شهید شدن، منم الان جلو سرخونه جنازه رو آوردیم داریم میذاریم تو سرخونه. گفتم خب جواد جان بمون تا من بیام، جایی نری تا من بیام. گفت باش. من بنده خدا از درود ما رفتیم 100 کیلومتر رفتیم داخل بیمارستان، پرسیدیم خلاصه بیم بچه جلو دره، یه اومدن جلو مون و گفتم ما برم داداشو ببینم یه مثلا وضعیتش چی شد. رفتیم تو سردخونه به محض این که زیب کابه رو باز کردم نگاه به صورتش کردم و دست کشیدم به محسنش، دیدم محسنش خونیه. و ایشون ارادت خاصی به خانم حضرت زهرا داشت، یعنی هر بار خدا میدونه هر بار اسم خانم حضرت زهرا میومد محال و ممکن بود دستش رو سینه نره مؤدب نشه. من تو ذهن خودم مقال معروف تو ذهن خودم گفتم خب ایشون چون ارادت خاصی به حضرت زهرا داشتن عادتا باید مثل حضرت زهرا از ناحیه که خانم حضرت زهرا مجروح شده باشه. دست کشیدم به بازوش، دیدم آره بازوش شکسته، این قسمت گونه‌ش هم موج انفجار گرفته بود، این قسمت گونه‌ش هم تقریبا پوستش رفته بود، کبود شده بود. خدا میدونه ناخودآگاه دست آوردم به پهلو، دیدم از ناحیه پهلو هم داداش زخمی شده.
شنیدیم از زنی که هنوز در هر گوشه خونه رد صدای او رو میشنوه، صدای مردی که نه فقط همسر که تکیه‌گاه روزهای سخت بود، زنی که هنوز با لبخندهای مانده روی قاب‌ها زندگی میکنه، از برادری که سایش بود در روزهای کودکی، پناهش در لحظه های بیقراری و حالا با دلی پر از دلتنگی پناه خاطره ها شده، آرام بی صدا اما شکسته تر از همیشه.
پیوسته شهد و خوشبختی به کامتون باشه مردم عزیز، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این لحظه نوبت آن رسیده که برنامه راویان نهج البلاغه رو تقدیم شما کنیم. بشنوید لطفا.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و الحمد لله و احمد و احمد و احلا و اصدال الحمد و احلا. من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین، میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه.
راویان نهج البلاغه نهج البلاغه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه راویان نهج البلاغه. امروز هم در خدمت یکی از حافظان کل نهج البلاغه هستیم، سرکار خانم طاهره دوست، خدمتشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت.
خانم دوست، برای ما بفرمایید از خودتون چی شد که رفتید سراغ نهج البلاغه، حافظ نهج البلاغه شدید، و اگر قرآن و یا کتابای شریف دیگه هم حفظ سازید رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده طاهره دوست هستم، حافظ قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه.
الان مشغول هستید خانم؟
بله، الان مشغول تدریس در حوزه علمیه هستم.
بله.
دارای 3 فرزند هستم، زهرا، فاطمه و مهدیه،
خدا حفظشون کنه.
و اینکه 2 تألیف داشتم به برکت این 3 کتاب شریف، کتاب حقایقی از خلقت اهل بیت علیهم السلام که به نوع خلقت ظاهری و باطنی اهل بیت پرداخته.
بله.
و کتاب منجی دلها که به بیان محبت امام زمان علیه السلام و زیبایی های ظهور پرداخته. و اینکه حالا هر موفقیتی ما داشتیم به برکت این 3 کتاب شریف بود که خداوند توفیق همنشینی با اونها رو به ما عنایت فرمود.
شما که همیشه موفق باشید زیر سایه قرآن کریم و نهج البلاغه، خودتون و خانواده محترمتون. بفرمایید که به نظر خودتون نهج البلاغه چقدر تونسته تو زندگی شما نقش داشته باشه، در همسرداریتون، در اینکه بخواید فرزندتون رو در واقع رشد بدید، و اینی که در حتی تحصیلتون چقدر تونسته کمکتون بکنه.
واقعیت اینه که بعد از اینکه ما توفیق شد قرآن رو حفظ کردیم، خیلی جاها بود متوجه می شدیم که ما معنی این آیه رو درک نمی کنیم و نیاز به یک مفسری داشتیم. بعد که با نهج البلاغه آشنا شدیم و شروع کردیم به خوندن نهج البلاغه و حفظ کردن نهج البلاغه، خب بعضی براشون عجیب بود، میگفتن که خب حفظ نهج البلاغه چه فایده ای میتونه داشته باشه. چون ما تجربه اولم بود، سالهای آغازینی بود که خانم ها داشتن نهج البلاغه رو حفظ میکردن، خودمون هم حالا به قول معروف میخواستیم از این تجربه استفاده بکنیم. ولی بعد از اینکه ما نهج البلاغه رو حفظ کردیم، تازه خودمون رو شناختیم، تازه فهمیدیم انسان یعنی چی، اشرف مخلوقات یعنی چی، هدف خلقت ما چی بوده، خطبه های توحیدی آقا امیرالمومنین که واقعا دریایی از علم و معرفت، به خداشناسی نزدیکتر شدیم. اگه بخوام مختصر کنم نهج البلاغه رو، یه شعر معروفی هست که میگن از کجا آمدم، آمدرم بحر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. نهج البلاغه جواب همه این سوالات رو میده. ابتدای خلقت چطور بوده، توی دنیا چه جوری زندگی کنیم، پایان خلقت چه جوریه، و خیلی از سوالهایی که خیلی از فلاسفه، خیلی از بزرگان، خیلی از جامعه شناسان تلاش کردن بهش پاسخ بدن، پاسخهایی هم دادن، ولی پاسخهاشون به مرور زمان اشتباهاتش و نقصهاش متوجه شدن که این پاسخ برای این سوال مثلا معاد نگری این ایرادو داشته. اما امیرالمومنین، فرق کلام مولا با کلام بقیه اینه که هر چقدر علم بیشتر پیشرفت میکنه، به حقانیت کلام امیرالمومنین بیشتر پی میبرن. یعنی نه تنها نهج البلاغه قدیمی نمیشه، تازه متوجه میشن که چقدر ما راه رو دور کردیم و چقدر دور زدیم و بیراهه رفتیم، در حالی که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگشتیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگشتیم. نهج البلاغه بیشترین برکتی که برای ما داشت این بود که خداشناسی رو به ما یاد داد، توحید رو، خودشناسی رو، ارزش و مقام انسان رو به ما یاد داد. و انقدر شیرینی همنشین با نهج البلاغه برای ما زیاد بود که حالا خیلی هم گفتن نهج البلاغه سخته، کلماتش سخته، ولی انقدر شیرین بود که ما وقتی حفظ نهج البلاغه هم تموم شد، من یادم روزی که آخرین صفحه نهج البلاغه رو حفظ کردیم و فردا می‌خواستیم برگردیم خونه و کارو برگفتیم، خب چیکار کنیم؟ ما که تو دنیا کاری نداریم دیگه. تصمیم گرفتیم برای اینکه همنشینی با اهل بیت رو از دست دادیم، صحیفه سجادیه رو حفظ بکنیم. و الحمدلله این 3 کتاب شریف همه دنیا و آخرت و شخصیت ما رو، اصلا آینده نگری ما، دنیا نگری ما، انسان شناسی ما، همه چیز ما رو متحول کرد. و اگه بگیم فقط روی همسرداری تأثیر داشت و فقط روی بچه داری، ظلم کردیم به این کتاب. در تمام ابعاد جسمی، روحی، مادی و معنوی توی زندگی ما و اطرافیانمون تأثیر داشت این کتاب شریف.
الحمدلله شما قدر بلیغ صحبت فرمودید که من میخوام از همونجا استفاده بکنم. اون این که برای اینکه الان شنونده‌های عزیز ما برای این برنامه رو میشنون، موفقیت شما رو الان متوجه شدن، حالا شما میخواید یه راهکار بذارید پیش روشون، چه باید بکنن که با این کتب شریف اونس بیشتری پیدا بکنن. راهش رو شما در چی میبینید؟
ببینید، اولین مطلب اینه که ما یه لحظه بشینیم فکر کنیم. ما در احادیث داریم که میفرمایند بیشترین عبادت ابازر تفکر کردن بوده. یه موقع ما انقدر تو شلوغی و روزمرگی زندگی مشغول ترافیک و رفت و آمد و حساب کتاب میشیم که اصلا اصل هدف خودمون رو فراموش میکنیم. من میگم هر انسانی لازمه توی شبانه روز چند دقیقه، حتی اگه کوتاهه، بشینه فکر کنه من برای چی انقدر میدوام، برای چی انقدر تلاش میکنم، هدفم چیه، قراره به کجا برسم. اگه قرار ثروت داشته باشم که خب ثروتم تا یه زمانی با آدمه، اگه قرار موفقیت های دنیوی داشته باشم که تا یه زمانی با چه چیزی همیشه با من میمونه، چه چیزی جاودانه، چه چیزی هیچ وقت تمام نمیشه. وقتی ما فکر کنیم و اون خلأ رو احساس ببینید، یه موقعی من فقط تنها نیازم میشه خوردن و پوشیدن و تفریح کردن، خب دیگه خلأی ندارم که برای پر کردن اون خلأ تلاش کنم.
یعنی اولویت بندی بکنیم تو
زندگی. اول اینکه تفکر کنیم ببینیم واقعا خلأ زندگی این که ما این همه تلاش میکنیم ولی حالمون خوب نیست، همیشه احساس میکنیم یه کمبود توی زندگیمون هست، دلیل این خلأ چیه؟ دلیلش اینه که از مبدأمون، از اصل و ریشه خودمون جدا افتادیم. وقتی که این خلأ، این تشنگی ایجاد شد، ناخودآگاه انسان میره دنبال آب. بعد هر آبی ممکنه زلال نباشه، زلال ترین آب، آب عصمت هست، ماء حیات عصمت قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست. پس ما وقتی احساس خلأ کردیم که دنیا نمیتونه جواب دهنده همه نیازهای ما باشه، احساس نیاز به چیزی مافوق و فراتر از دنیا میکنیم و اون نیاز ما رو به سمت قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه سوق میده. پس اول پیشنهاد بنده این که فکر کنیم و دوم پیشنهاد این که شروع کنیم. ببینید ما همیشه میگیم از فردا، از ترم بعد، از ماه رمضان بعد،
از شنبه شروع.
بله متاسفانه این خیلی رواج داره، اما اگه شروع کنیم، من همیشه میگم اصلا نهج البلاغه خوندن کار سختی نیست. متخصصای نهج البلاغه میگن،
اتفاقا من میخوام استفاده کنم از این بیان شما، اینکه گفتید نهج البلاغه کار سختی نیست. سوال منم این هستش، الان ما چون موضوع نهج البلاغه است، میخوام بدونم که از کجا نهج البلاغه شروع بکنیم، حتی به صورت روحانی علاقمند بشیم دیگه، چند صفحه بخونیم بعد ان شاء الله بریم سراغ حفظش. از کجا، از حکمت شروع کنیم، از خطبه ها شروع کنیم، از نامه ها شروع بکنیم؟
من اول مطلب مهم رو در مورد نهج البلاغه بگم. یکی از مشکلاتی که ما در مورد نهج البلاغه داریم، قطر کتاب نهج البلاغه است. یعنی همین که این کتاب قطور رو روی تاخچه های خونمون میبینیم،
کسی که جون میترسه. بله،
در حالی که اینو من لازمه خدمت همه شنوندگان بزرگوار بگم که نهج البلاغه تقریبا نصف قرآنه. این که این همه قطوره به خاطر اینکه هم متن عربی، هم ترجمه فارسی و هم ترجمه لغات و این خود اضافه شده. یعنی اگر ما فقط متن نهج البلاغه رو بخوایم، تقریبا 18 جزء، تقریبا مثل 18 جزء قرآن اگه بخوام دسته‌بندی کنیم میشه. پس اول بدونیم نهج البلاغه کتاب قطور و طولانی نیست. یک. دوم، ما میگیم که خب نهج البلاغه، حالا یه موقعی وقتی میریم از خیلی عظمت نهج البلاغه بگیم، اینقدر این عظمت رو زیاد میگیم که دانشمندای جهان هم مثلا نفهمیدن و اینها. پس یه خانم خونه دار، یه جوان دانشجو میگه خب نه، اصلا اینجوری نیست. امیرالمومنین نهج البلاغه برای عموم مردم فرمودن، توی جنگ ها، توی صلح، نامه هاشون، حکمت هاشون، خطبه هاشون، توصیه هاشون، توصیه های پدرانه شون، برای عموم مردم بوده. به خاطر همین متخصص های نهج البلاغه نهج البلاغه رو دسته بندی کردن. بله. و به این نتیجه رسیدن 70% نهج البلاغه برای عموم مردم قابل فهمه. یعنی یه خانمی که سواد کلاس پنجم ابتدایی داره، یه دختر خانم، آقا پسری که دیگه چهارم پنجم، حتی ما مسابقه هایی که برگزار میکردیم، حتی کلاس سوم بودن، ما از این حکمت یه چیزی یاد گرفتیم، از این خطبه مطلب یاد گرفتیم. یعنی اصلا این طرز فکره، این که نهج البلاغه زیاده و سخته، بذاریم کنار و شروع کنیم. حالا از کجا شروع کنیم؟ بله، نهج البلاغه به سه قسمت تقسیم میشه: خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. خطبه های مقدار طولانی تره، نامه ها مکتوبات مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هست، و خطبه ها که اسم دیگرش کلمات قصار هست،
حکمت ها.
بله، حکمت ها. بله، جمله های کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام هست. برای شروع ما بعد از حکمت های کلمات قصار شروع کنیم. چه جوری شروع کنیم؟ من همیشه تو کلاس هایی که داریم به بزرگوارام توصیه میکنم، میگم شما شروع کنید روزی یک صفحه از ترجمه فارسی نهج البلاغه رو از حکمت ها بخونید. شما روز اول که میخونید میگید من اصلا از این یک صفحه نصفش رو نفهمیدم. اصلا هدف ما فعلا فهم نیست، هدف ما فعلا همنشینیه. شما عادت کن رو یک صفحه از ترجمه نهج البلاغه رو بخون، حتی اگه فکر میکنه از این یک صفحه فقط یه خط شما توجه شده، یک هفته که بخونی میبینی نه بیشتر شد، نصف صفحه شد. یک ماه که شما بخونی میبینی داره به راحتی نهج البلاغه برای بقیه توضیح میده. میدونید چرا؟ چون امامت در فطرت ما هست. ما یه چیزی رو از یه علم بیرونی رو با نهج البلاغه به دست نمیاریم.
حقیقا.
علم درونی که تو فطرت ما هست با هم نشینی با نهج البلاغه گرد و غبارشو کنار میزنیم، تو فطرت خودمون اون علم رو پیدا میکنیم، بعد میبینیم چقدر بهش مأنوسیم، چقدر میتونیم ازش استفاده بکنیم. پس بهترین کار اینه که از همین الان یه زیارت امین الله بخونیم، از خود امیرالمومنین کمک بخوایم، از حکمت‌ها شروع کنیم و از ترجمه فارسی. اصلا لازم نیست من فعلا عربیش رو بخونم.
ترجمه خاص مد نظرتون است که روان‌تر باشه؟
بله، خداروشکر ترجمه های زیادی اومده الان، الحمدلله ترجمه های خیلی خوب علمی. اما یکی از به قول معروف روان‌ترین ترجمه هایی که عموم مردم متوجه میشن ترجمه مرحوم دشتی، آقای محمد دشتی هست که بله خیلی رواج داره و تو بیشتر خونه ها و مسجد ها و مغازه ها هست. اون ترجمه رو بخونن، ترجمه روانی هست. البته ترجمه های خیلی خوب دیگه هم هست، اما فعلا این ترجمه ترجمه خیلی روان و در دسترسیه.
خیلی عالی. شما برای فرزندانتون تونستین نهج البلاغه رو جا بندازین که برن به سمت و سوی نهج البلاغه، حالا روحانی و انشالله مرحله حفظش، اصلا حفظ هستن؟
راستش رو بخواید، حال ما با توجه به اینکه بعد از حفظ نهج البلاغه مدام توی کلاس ها بودیم، یعنی اصلا بچه هامون تو کلاس های نهج البلاغه، تو کلاس های قرآن، تو کلاس های سنت بود، اصلا بزرگ شدن توی این محیط و خدا رو شکر الحمدلله مأنوس هستن. حال درسته محیط جامعه مدرسه یه مقدار بعضی وقتا فاصله گرفته از اینها، اما نه الحمدلله هم حفظ قرآن رو شروع کردن، کم کم مشغول هستن. همین که ما خودمون تو نهج البلاغه میخونیم، یه موقع مثلا میخوایم مسابقه طرح کنیم، میگیم شما بنویسید، شما این سوالو جواب بدید، شما تست
شریکشون میکنید.
بله، و الحمدلله دوست دارن، خدا رو شکر. تو مثلا میگه تو به نهج البلاغه رو بیاد، سه تا نسخه از نهج البلاغه مثلا جلوی ماست.
همسرتون چطور؟ ایشون هم تو فصل بله. نهج البلاغه و قرآن
ایشون نه، ایشون شغلشون حالا توی شرکت فولاد کار میکنند، اما خود ایشون هم بعد از اینکه با نهج البلاغه آشنا شدن، من بهشون توصیه کردم که یه دور ترجمه نهج البلاغه رو بخونن. من دادم که یه بار ایشون از سر کار بود به من پیام دادن که من قبل از این خیلی کتاب‌های زیادی رو خونده بودم، اما خدا رو شکر کنم که تونستم یک دور ترجمه نهج البلاغه رو بخونم. وقتی این کتاب رو خوندم احساس کردم همه کتاب ها رو خوندم. اینقدر این کتاب جامع الاطراف بود. ببینید یک کتاب فقط علمیه، یک کتاب فقط طبیه، یک کتاب فقط روانشناسی، یک کتاب فقط اخلاقیه، اما نهج البلاغه رو که میخونی احساس میکنی به خیلی از این علوم، به ریشه و اصل اونها دست پیدا کردی. و این برکتیه که همنشینی با کلام امیرالمومنین داره که به وحی الهی متصله.
الحمدلله. خانم دوست بفرمایید از این که اگر بخواید اشاره بکنید به یکی از قسمت‌های نهج البلاغه که خیلی میتونه همش درس آموز ما اینو اعتقاد داریم شاخص بوده تو زندگی خودتون و اونو بخواید به مخاطبین ما ارائه بدید و هدیه بدید، کدوم بخش هستش؟
واقعیتش اینه که من همون که توی صحبتام خدمتتون عرض کردم، بعد از قرآن احساس کردیم به یک کتاب تفسیر قرآن نیاز داره. بعد از نهج البلاغه احساس کردم دوباره به هم نشینی با اهل بیت و رفتم سراغ صحیفه سجادیه. اما من بعد از اینکه همه این کتاب ها رو خود توفیق داد و تونستم، حالا عمل که بعد خیلی تلاش بکنیم تا بگیم داریم عمل میکنیم، ولی حداقل توفیق خوندنش رو خدا به ما داد، فهمیدم که توی هر زمانی امامی وجود داشته که همه علوم پاسخ همه نیازهای بشری نزد اون امام بوده. من بزرگترین درسی که از نهج البلاغه گرفتم درس یاری امام زمانم بود. که اگر مردم زمان امیرالمومنین اینقدر بیوفا نبودند، اینقدر پیمان شکن نبودن، الان همون اتفاقی که خداوند عید قدیر فرمود اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، الان دنیا پر از نعمت بود، نعمت‌های مادی و معنوی، اما به خاطر بیوفایی مردم متاسفانه این امر عقب افتاد تا ظهور امام زمان. به خاطر همین مولا امیرالمومنین علی علیه السلام توی خطبه صد نهج البلاغه، خط آخر خطبه صد، اشاره دارن میفرمایند که بدانید که مثال علا ان مثل آل محمد که مثل نجوم السما، بدانید که مثال آل محمد مثل ستاره های آسمانه، هرگاه ستاره غروب کنه ستاره دیگه طلوع میکنه، تا وقتی که ما اهل بیت وجود داریم، تا وقتی که مهدی ما ظهور کنه. جمله پایانی خطبه خیلی عجیبه، فکأنکم قد تکاملت من الله فیکم السناء و اراکم ما کنتم تعملون. گویا میبینم در پرتو خاندان ما خاندان اهل بیت و در پرتو ظهور امام زمان، قد تکاملت، همه نعمت ها برای شما کامل شده و شما به همه آرزوهاتون رسیدید. امیرالمومنین میفرماید اگر با امام زمان باشید، امام زمان میاد تمام نعمت‌های مادی و معنوی رو برای شما کامل میکنه. من مهمترین درسی که از نهج البلاغه و همنشینی با این سه تا کتاب شریف گرفتم، درس این بود که ارتباطم رو با امامم قوی کنم، یاد امامم رو زنده کنم و تلاش بکنم برای اینکه بتونیم قدمی در راه تعجیل ظهور آقا صاحب الزمان برداریم.
ان شاء الله. نکاتی که شما اشاره فرمودید بیشتر بعد فردی داشتش. بله. من می‌خوام تو زمینه اجتماعی صحبت بکنم و اینه که در یک جامعه اسلامی اگر بخواد آموزهای نهج البلاغه فراگیر بشه، حالا به خصوص جامعه اسلامی خودمون ایران اسلامی، وظیفه مسئولین چی هستش تو این قضیه؟
واقعیت اینه که به قول شما ما بعضی وقتایی به عنوان یک فرد به یک دکته پی میبریم و خودمون مأموریم که اون رو انجام بدیم، اما وقتی کسی بار سنگین مسئولیت رو به دوش میکشه دیگه اصلا بحث فرد نیست. من اولین توصیه‌ام به همه بزرگواران به عنوان کوچکترین فرد جامعه این که نامه 53 امیرالمومنین علی علیه السلام، نامه به مالک اشتر رو مطالعه کنن. این نامه هم برای خودشناسی، خودسازی، مسئولیت، کشورداری، مملکتداری، که من حتی توی چند تا از کتاب‌ها می‌خوندم که حتی سران کشورهای دیگه از این نامه استفاده می‌کنن و سال گذشته بود نخست وزیر خانم بود، دیدم نمی‌دونم کدوم یکی از کشورهای اروپا پای بود، بنری که جلوی نشست خبرش زده بودن یکی از جمله های امیرالمومنین به مالک اشتر از همین نامه بود که ای مالک، مردم دو دستن، یک دسته برادران دینی تو و یک دسته شبیه تو در خلقتن. مهمترین توصیه که من دارم این که بخونن یه بار، وظایف خودشون رو بدونن، جوری با نهج البلاغه انس داشته باشن که وقتی که زمان مسئولیتشون تمام شد خودشون رو سرزنش نکنن که ای کاش فلان کار رو انجام میدادیم. در پرتو کلام امیرالمومنین به طور کامل به وظایف خودشون عمل بکنن، یک، و دوم این که نهج البلاغه رو به آموزش و پرورش، به دانشگاه ها، به حوزه ها، یعنی مسئولان علمی ما مسئولن.
نه تو شما حوزه هم فضای خالی رو داشت احساس میکنید؟
حوزه ها کم کم دارن شروع میکنن، ولی نهایت این که توی 5 سال مثلا یک واحد درسی مثلا نهج البلاغه دارن. بعد ما مثل این که عربی رو توی هر ترم داریم، صرف و نحو رو داریم، نهج البلاغه و صحیفه هم در همه ترم ها داشته باشیم تا بعد از پایان حوزه ما یک متخصص نهج البلاغه داشته باشیم.
خیلی عالی بود سرکار خانم طاهره دوست،
سلامت،
حافظ محترم کل قرآن کریم، حافظ محترم کل نهج البلاغه و حافظ کل صحیفه سجادیه. انشالله که شنوندگان عزیزم از این برنامه استفاده کامل رو برده باشن. از شما خیلی ممنون، از شما خداحافظی میکنم خانم
دوست، سلامت باشین، خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز از شما خیلی تشکر میکنیم که با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
شاباز من ای همه شب یاد تو مونس و دمساز من چشم نیازم برهد برد گشاسوی من چشم نیازم برهد برد گشاسوی من چشمی نیازم به رهت پر به گشاد روی من چشمی نیازم به رهت پر به گشاد روی من
خب اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه تا طلوع سحر که از رادیو